الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ولو قرار بود که مباحثه در مجمع البیان ادامه پیدا بکنه، برگشتیم به این و ادامه ندادیم. یکی از چیزهایی که تو ذهن من مهم بود و الحمدلله این چند روز روش بحث کردیم، اون چیزیست که بر فضای ذهنی کان نهو شاید خیلی از کتاب معظم کتاب حاکم است در تلقی که فل جمله قبل بوده از روایات تکذیب ثبت که از اونها تکذیب مطلق فهمیده شده و حرفون واحدا فهمیده شده چه؟ یعنی اصلا از این قرائات ملک وحی سلام الله علیه فقط یکش آورده، ممکن نیست ملک وحی دوتا رو بیاره. برخلاف تلقی بزرگان علمای شیعه، حالا قطع نظر از اهل سنت که تواتر و اجماع اونا قائل در اون، از علمای شیعه که مثل شهید ثانی دیگران که تصریحا گفتن چیه؟ ملک وحی متعدد آورده. خب حالا در از این طرف هم ما مواردی که قبلا هم شاید عرض کردم دوباره گاهی از ذهنم میره، حالا هر وقت ذهنم میاد تذکر میدم، چون این تذکر بعضی وقتا مهمه. خوشبختانه در مثل زمان ما باز هست توی این کتابی که نمیدونم از مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان نقل کردن بحکم الله بالخیر جمیعا که ایشون هم همین فرمودن که واقعا ملک وحی متعدد آورده و خودشون هم بعدن تو هم شاید کتاب نور ملکوت آقای تهران، حالا من دارم بعدم میارم که ببینید این خود چیزی، حالا نکته نظرتون باشه بعدن تذکر بدید که مستندم صفحه شنام رو عرض کنم. خب خیلی خوبه که چی باشه؟ که الان تو زمان ما مثل صاحب المیزان اصل تعدد قرائت را که ثبوتن قبول کنن به نحو این که خود ملک وحی متعدد نازل کرده، خیلی خوبه. قبل اگه یادتون باشه اسمم از شیخ مفیدم آوردم که بهار خوندیم، شیخ مفیدم فرموده بودن که میتونه که آیه دوبار ملک نازل کرده باشه با دو لفظ و و که اینا مطالب خوبیه یاد داشت، ولی خب غالب بر فضا الان اینجوری بوده. و در این چند روزی که دوباره بحثا برگشتیم، چیزایی که من عرض کردم توضیح ذهنیت معاصرین اهل البیت علیهم السلام بود و علماشون در این که تلقی اونها از سبعت احرف ترادف بود، اونم ترادفی که سبعت احرف در مبنای کذب ترادف تسهیلی که دیروز عرض کردم، یعنی اصلا می گفتن سبعت احرف یعنی خودت هر چی میخواد کل ای ذالک قلت اجزاک، در قبال نه مبنای سبعت احرف چجوری؟ سبعت احرف تباین تنزیلی، همه را ملک آورده حکیمانه رو حکمت الهی، چون قرآنه، چون قرآنه، چون کل اشیاء تکوین علی سبعت اوجهه، قرآنی هم که تدوین اون سبعت اوجهه نزل علی سبعت احرف، اونطوری جلو آمده روایت مبنای حق تباین، تباین این صرف ترادف لغوی نیست. این چیزایی بود که عرض کردم ذهنیت اون زمان چون اون مبنای کذب بوده لذا هم تکذیب کردم و صریحا هم دیدید اون ابو بکر مقری اصفهانی ابن اشته، ابن ابی اشته بود یا ابن اشته بود، ابن اشته صریحا چی گفت؟ همون لفظ کافی رو آوردم و مقابل او گفت مقصود ابن اوی اینه چی بوده؟ یعنی کل تفاوت قرائات مدنیین و عراقیین که ما امروز هم میگیم قرائات سبع و عشق، همه اینا حرفون واحد و حضرت هم فهمونه حرفون واحد نزل من انده واحد، ملک و مالک دوتاست که بله، ولی حرفون واحد، حرفون واحد تو چه فضایی؟ تو فضای کسایی که سبعت حرفا اشتباه فهمیدن، گفتن یه حرفش خدا فرستاده، شش تا حرفش هم ما مرادفش از پیش خودمون میاریم. اون دیگه خیلی معنای روایات چی میشه؟ واضح میشه. برای بله زام بود که ان الناس یقولون القرآن چی نزل علی سبت. این مال کلی این که برگشتیم و یا الله سبحکم الله بالخیر جمیعا. اما حالا برای بفرمایید روایتی هست که همین مثلا الله بالخیر
موردی داریم که از معصوم وارد شده باشه، فرمودن تعارفی که الان دارن مردم میکنن
اسم این آیه این اشتباه هستند. بله، انکان یقرأ ابن مسعود کافی علا غیر قراءتنا فهو ضال. بعد آوردیم هم که ابن مسعود از اونایی بود که در موازی میگفت تعامل عظیم نمیتونی بگی، بگو تعامل فاجر، با اعتراف به اینکه من از پیامبر نشدم تعامل فاجر. تو چو او اعجمی بود نمیتونست بگه، بهش گفت فرق نمیکنه که الان ثبت احرف، بگو تعامل فاجر. باز میگه اگه اونجوری ابن مسعود میخونه ضالون، ضالون از فهم معنای ثبت احرف. طوری ثبت احرف رو معنا کرده که یعنی خود شخص مرادش بیاد. اون طرفش بود که مثلا با این که روایت ثبت احرف داریم، حالا نقلش از چون مثل تفسیر الامام علیه السلام چی آمده بود؟ به کل تل قراءتین حق قد از انهم قالوا به کلیما جمیعا. اهل کتاب بودن، کی بودن؟ دو تا جمله دو جور گفته بودن در این تفسیر منصوب به امام علیه السلام. حضرت فرمودن که هم میتونید بخونید قالوا قلوبنا غلف، هم بخونید قالوا قلوبنا غلف. چرا؟ چون اونا هم غلف گفته بودن هم غلف گفته بودن، ملک وحی هم هر دوتا رو نازل کرد. کل تل قراءتین حق و حالون که کل تل قراءتین حرف واحد در کجا؟ در تلقی این که سبعت احرف، یعنی من بگم خدا نازل، ملک وحی آورده غلف را به غلف را، پس حرف واحد تو این فضا. اما حرفین در فضای چی؟ در فضای که خلاصه دوتا لفظ است و ملک دوتا را آورده و این وجوه این مال مقدمه بحث که خلاصه است از اینکه این خیلی مهم بود. این 10 تا شاهدی که من آوردم از 10 تا از کسایی که همه عمرشون در کی بود؟ در قرن اول و دوم بود. اینجور کسا کاملا بازتاب میدن که جوی که اون روایت کافی صادر شده چه جوی بوده، چی میگفتن که معصومین به حق موضع گیری کردن، فرمودن که کذب بود. این و حالا الان من چند تا نکته دارم از اینا که بخونم. قبلش میخوام یه دستبندی مختصری انجام بدیم، بعد بریم اون دنبال اینا که اونام نکات خوبی عرض کنم. اقوالی که در معنای سبعت احرف این روایت شریف هست تا 40 تا و 50 تا و اینا رسوندن، کار به اون تفصیلا نداریم. ما یه دستبندی مختصری میخوام عرض کنم اما منظم. غالب کتابایی که من دیدم نظم درختی ندادن به این اقوال، یعنی دراهی دراهی هایی که فکر قرار میگیره ندادن. من به ذهنم اومد، حالا اگه کتابی هست به من بفرمایید، اینه که من به ذهنم اومد وجوه و اقوالی که در سبعت احرف هست تا به صورت دراهی دراهی ها ترسیم کنه. یعنی ببینید تا شروع میکنه راجع به سبعت احرف فکر کردن، اولین دراهی فکر کجاست؟ دو راهی که باید یا این را برید یه طرف، بعدن یکی را که انتخاب کردید دنباله ای را دوباره به دو راهی بعدی میرسید. اینا میگم ساختار درختی. بله، دو راهی هایی که بعدن دو راهی های جدید پیش میاد. ولی فعلا اگه اینجوری تقسیم کنید، بسیاری از کلمات مثل طبری، همون ابن عبدالبر در التمهید، اینا اون جایی که کمی مسامعه میشه فوری مسامعهش رو متوجه میشید. چرا؟ چون از اول دو راهی ها را جدا کرد. مجموع وجوهی که الان من میخوام خدمت عرض کنم 6 تا وجه، این 6 تا قول، 6 تا قول یا 6 تا وجه که اینا به صورت دوراهی های اصلی که علما را جدا میکنه از هم دیگه در انتخاب نظر عرض میکنه. نزل القرآن علی سبعت احرف، اول جایی که اول دوراهی که باید انتخاب کنن تو فضای بحث قبل ما عرض کردم خودش صدر سبعت احروف، الان سبعت احروف ما یه جور دیگری اون باشه. اما فعلا تو این فضا که صورت گرفته دو راهی، دو راهی چیه؟ دو راهی، اولین دو راهی اینه که بابا سبعت احروف اصلا ربطی به عالم الفاظ قرآن نداره. سبعت احروف یعنی اقسام معانی، الامر و النهی و الحرام و الحلال و الحکمت و الامثال و القصص، اصلا ربطی به الفاظ نداره. یه معنی، یکی میگه نه بابا سبعت احروف مربوط به الفاظ قرآنه، یا یعنی اولین دو راه است. یعنی از جلوتر از این نداریم دیگه. سبعت احروف یا مربوط به اقسام و انواع معانیه یا مربوط به الفاظ. اون کسی که میگه مربوط به اقسام و روایت هم داره، هم شیعه هم سنی، مفصل روایت داره و مطلب درستی هم هستان، ولی خب یه دو راهی است. در کسانی که ثبوتن در اون الفاظ مشکل دارن، خودشون به این وسیله راحت میکنن، خب فور خود این راحت میکنن اگر مشکل داشته باشن. اگر هم مشکل نداشته باشن که مانعت الجمع نیستن، هم سبعت و اقسام من المعانی هم سبعت و احرف من الفاظ، مانعت الجمع نیست. علا ای حال سبعت و اقسام من المعانی لازمه ای داره، لازمش مهمه، لازمش اینه که آیا الان مصحف موجود مشتمل بر همه سبعت احروف به این معنا هست یا نیست؟ هست. یعنی مصحف چی؟ مصحفی که عثمان تنظیم کرده و بقیه مصاحف را آتش زده، این مصحف امر داره، نهی داره، امثال داره، قصص داره، حکم داره، همه چی داره، معارف داره، همه را داره. پس مصحف عثمان طبق این معنای سبعت احروف مشتمل بر سبعت احروف جمیعاً هست. تبری که میگه مشتمل نیست، اینجا رو مقصودش نیست، اینجا واضحه که هست. خب یه بخش راهی که انتخاب کردیم این طرف نریم، بریم بگیم نه سبعت احروف مربوط به الفاظ قرآن، نه فقط اقسام معانی چند جور معنی. خب وقتی به الفاظ شد، اینجا باز یه دو راهی پیش بیاد. مقصود از الفاظ که میگید یعنی تعدد لغات قبائل عرب یا نه تو یه لغت واحد از یه قبیل؟ پس نزل القرآن على سبعت احروف، ادهی فول دراهیه، ادهی میگه سبعت احروف یعنی سبعت لغات، سبع لغات من لغات قبائل العرب. یکی میگه نه نه، سبع لغات این لغت واحده، نزل القرآن على سبعت احروف فی لغت واحده من قبیلت واحد. این هم یه بله لحجه های مختلف تیم و نمیدونم کی غزیل و اینها هر کدوم که سر جاش تو زیلی نامفصل هم. پس این یه دو راهی، حالا که الفاظ قرآن سبعت احروفه، منظور هفت قبیله است، لغات هفت قبیله یا نه لغت واحد. اونایی که گفته هفت لغت قبیله، خودشون دو دستن، یکی ابو عبیده است، قاسم ابن سلام، ابن سلام از بزرگان قرن سوم، اولین کسی که کتاب القراءات نوشته، اونجوری که ابن جزری در آن نشر میگه، فضائل القرآن داره، قراءات هم داره، کتاباش هم موجوده. ابو عبید گفته است که یعنی چی که نزل القرآن على سبعت احرف در راجب الفاظان؟ یعنی یه آیه چند جور بخونیم؟ نه، ما اینجور چیزی نداریم، اصلا شناسایی هم نشده. پس یعنی چیز نزل علا سبعت لغات من لغات العرب؟ گفتن متفرق، تو کل قرآن یه لغت پیدا میکنید مال حزیلی، یه جای دیگه یه لغت پیدا میکنید مال قریش، یه جای دیگه یه لغت پیدا میکنید مال تیمه، متفرقه. نزل مثل این که میگن شما اگه این کتاب میخوای بخونی باید الف بای هفت لغت ها بلد باشی. چرا؟ چون تو بین متنش چیزایی میگه که واژه هاییست که باید حروف الف بای لاتین و نمیدونم چینی و اینا هم باید بلد باشه. این نه یعنی کل این کتاب هر سطریش شش تا زبانه، متفرقه. اینا کی میگه؟ ابو عبید گفته. نظر مهمی میگن. خب معلومه او اینا گفته برای چی؟ برای اینکه ثبوتیش و تو میدانش مشکل داشته، خودش راحت کرده، کما اینکه اونایی که فقط اونجوری معنا میکنن یه جوری خودشونو خلاص میکنن، خودشو خلاص کرده. نزل القرآن على سبعت احرف یعنی در مجموع قرآن از هفت تا قبیله عرب لغات پیدا میکنه. یه لغتی مال قریش اصلا نیست، مال کیه؟ مال حذیفه. بسیار، اینم ابو عبید. در مقابل ابو عبید ادعی میگن نه، نزل القرآن، یعنی نزل القرآن علی سبع لغات، اما لغاتی که در هر آیه تکرارش میشه. الان همینجا نتیجه گیری کنیم، بنابر نظر ابو عبید کل سبعتا احرف قرآن هست یا نیست؟
هست.
چون داره میگه متفرقه، خب آن این تمامش هست. اما رقبای او میگن نه، نزل القرآن علی سبعت لغات من لغات العرب نیست. اینی که الان تو مصحف عثمانه یکی از اون لغات، تو هر آیه شما وارد بشید شش تا دیگه چیه؟ از سایر لغات عرب میتونه باشه که الان ما نمیخونیم. طبری سریعا گفت نه متروک شده، نه آوردن دیگه، از دست ما رفته. پس اینم یک فضا که سبع لغات یعنی سبع لغات قبائل به دو وجه، یا متفرق که ابو عبید گفت، یا در هر آیه سبع لغات. به نتیجه این دوم اینه که سبع لغات تو قرآن مصحف الان موجود نیست. بعدش این دو راهی که پس یا سبعت احرف یعنی سبع لغات قبائل، اون یکی چی بود؟ نه، یعنی لغت واحده، نزل القرآن علا سبعت احرف فی لغت واحده قبیلت واحده، من یه لغت که مانعت الجمع با اون یکی نیست، ولی فعلا اینه شرق، اینه لغت واحد. یا بگفرمایید ولو فی لغت واحد، ولو فی لغت واحده چیه؟ لغت واحدم باشه، نزل القرآن علا سبعت احرف او را میگیر. اینجا داره هی مطلب سنگی میشه. از اینجاست که نزل القرآن علا سبعت لغات، اما لغات فی لغت واحده، لغات نه یعنی قبائل مختلف، در لغت قریش نزل علا سبعت احرف. اینجا یعنی چی؟ چطور معنا کنیم؟ اینجا یک دورای جدید پیش میاد، دورای حسابی. ادعی میگن درسته، این طبری اینجا تا اینجا آمده، طبری آمده میگه که نزل القرآن علی سبعت احرف حتی در لغت واحده قریش، اما مواجه شده با یک دوراهی. دوراهی چیه؟ این سبعت لغات، سبعت احرف فی لغت واحده، معانیش متباین، اختلاف المعنا، یا نه فقط الفاظ مترادفن مع اتفاق المعنا، معنا یکی، لفظ دوتا لفظ مترادف، هر دو مال قریشه، تعال هلم فرض میگیریم، هر دو قریش میگن اما مترادفن. خب یک قرائت هست هلم، یکی هست تعال. نزل القرآن علی سبعت احرف فی قریش اما به نحو ترادف، معنا یکی، لفظ هفتا. این مختار طبری تا اینجا آمده. کنار این قول این است که نه، که اتفاقا آخر کاریش قول سنگین و حسابی جانان است. نزل القرآن علی سبعت احرف فی لغت واحده مثل قریش، مع چی؟ مع تباین المعانی، نه فقط چند تا لفظ مترادف باشن که لتسهیل، برای اینکه مردم چند تا لغت داشته باشن، معانی متباینه. حالا بعد اینا رو اثبات میکنیم هر کدوم، میریم جلو. خود طبری همه اینا رو گفته در این مواردی که من بعدن به وضوح عرض میکنم، حرف نداره بزنه، میمونه حرفش. اینم دوراهی. طبری اونها که گفتن که نزل القرآن علی سبعت احرف فی لغت واحده اما مع الترادف، مع اتفاق المعنا و اختلاف الالفاظ، اون خودشون باز دو جورن که اینا دیگه ابن اوی اینه و ابن حجر تصریح کردن. ترادف در لغت واحد که الفاظ مختلف مترادف میاریم با قید سماع من رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا ولو لم یکن مسموعاً،
با اجازه،
با اجازه، احسن حضرت اجازه دادن خودت مترادف بیار. اینجا دو راهی مهمی بود. الان فضای اقوال اهل سنت تا قبل از ابن حجر که اون روز یادون باشه عرض کردم، ابن حجر خیلی باز برخورد میکنه، بعد از ابن حجر اینا تصریح به این معنا که ولو لم یکن مسموعاً بعدن هم باشه فضا بهش نمیدن، میاد. اما این بوده، ابن حجر تصریح کرد. ابن اوینه هم که چی گفت؟ گفت ای ذالکه قلت نه قرأت به سما ای ذالک قلت اجزاک. ببینید چه عبارت صاف. بالاتر انس چی گفت در نقل تفسیر ابن کثیر؟ گفت ان اسباب و احیا و اشباه و ذالک. اشباه و ذالک، اشباه و ذالک شنیدن؟ اشباه و ذالک یعنی هر چیزی که خودت متراز فکرش کن. پس شد این شش تا قول که اگر ردیف کنیم اینا رو که قولای خروجی شش تا شد. ببینید من ردیف میگم؟ بله شش تا شد. اولی چی شد؟ هفت تا اقسام معانی، امر و نهی و حکمت و این. این ساختار درختی را هم به صورت نماد درختی میتونی نشون بدی، به صورت خط بکشید و شاخه شاخه، هم به صورت عددها امروز خیلی مرسومه نشون میدن، عددهایی که شبه چهندیسی. الان اگه بخواد شماره گذاری کنید سبعت احرف را همجوری با عدد گذاری، سبعت احرف گفتیم بعد دو بخش میشه، یک دو. یک چی بود؟ سب انواع اقسام معانی، دو الفاظ. خود دو دوباره دو جور بود، لغات متعدد، لغت واحد. لغات متعدد میشه دو یک، درختی دیگه دو یک. لغت واحد میشه دو دو. خود دو یک که لغات متعدد بود، بازی که قول ابو عبید بود که دو یک یک، یکی نه لغات متعدد ولی در آیه واحده، نه متعدد که دو 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 یک دو. بله درست میگم، ببخشید. اینم عدد ساختار درخت. بیایم در کدوم؟ در دو دو. در دو دو در لغت واحده اون چند جور بود؟ یا لغت واحده به نحو ترادف، در لغت واحده ترادف یا تبادل، یعنی حتما باید معنا یکی، الفاظ متعدد. لغت متعدد قاسم بن سلام، قاسم بن سلام حتما یکی از شقوق لغات متعدد. رسیدیم به لغات، یا متعدد است یا واحد. لغت متعدد دو جور بود، یا حرف ابن سلام بود یا حرف کسانی که میگفتن لغت متعدد در هر آیه، ولذا بخشی از سبت احرف رو قوله اینا نبود. و اما اونجا که لغت واحده بود، در لغت واحده که دو دو بود، خودش باز دو تا دو راه اولی داشت، دو دو یک که چی بود؟ که ترادف بود، ولو الفاظ دوتاست اما معنا باید یکی باشه. نه دو 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 که چی بود؟ مختلف. نه تباین، لفظا که مختلف و معنی هم میتونست مختلف. در اونجایی که دو دو یک، بله اونجا باز خودش دوباره دو جور بود. بله حتما مقیده به سما که میشد دو دو یک یک، ولو لم یکن مسموعن که میشد دو دو یک دو. بله اینجور عدد را که بنویسید خود این عدد ها ساختار درختی را برای شما منظم میکنه. نه واضحه که نیست. من اتفاقا همین مالک و ملک را که من زیادم تکرار کردم بله اصلا اون نیست، متباینه. حل و مو تعال یعنی بیا، در عرف، عرف عام ما داریم میگیم، عرف عام که اینا مترادفن، چه کار داریم به دقت های فقه اللغه؟ اما همین ملک و مالک در عرف عام متباینن. چقدر بحث کنم، ملک یعنی پادشاه، مالک شما صاحب خونه هستید اما پادشاه نیستید. این خیلی روشنه در عرف عام. هیچ مسئله سهولت و تسهیل نمیاد. حالا لذا عرض میکنم این قدر فضای بحث ما منابع ممتع داره ازش استفاده نشد. یعنی الان ما یه چیزی داریم به نام قرائت قراء سبعه. قراء سبعه کم نی اشعره؟ نه، در قراء سبعه مدنی و عراقی، یکی میخونه مدنی، یکی میخونن ملک. الان غرب آفریقا، کشورهای غرب آفریقا همه میخونن ملک، مصحفشون هم عراقیین مثل حفصن ان آسم هم میخونن چی؟ مالک. موجود داریم که چی؟ ملک و مالک. در قرآن سبعه مهمتر از قرآن سبعه. تو نماز لا صلات الا به فاتحت الکتاب همه باید بخونن. محل ابتلاء صغیر و کبیر است. درست شد؟ مثالیه برای رد همه اون اقوال دیگه. یعنی ابو عبید ملک و مالک چی کارش میکنه؟ ملازم میکنه، باید حرف بزنه دیگه، باید توجیه کنه، نمیشه کمی یه چیزی را بگه رد بشه بیره. این ملک و مالک. حالا بعدنم میارم از خود عبارات فقهای بزرگ تو این که با چیکار کنیم. چیزا عجیب فضا سنگین میشه که تا این مطالب خوب حل نشه اون چیزای واضح را با این که واضح موندیم واضح هات بمونیم. بله دیگه،
اشکال
بختواری
هم هست که اومده به
احسن. بله، احسن. ولذا جالبش اینه طبری تصریحا گفت که 6 تا حرف به ما تصریح کرد. 6 تا حرف، 6 تا، دقت کنید، 6 تا حرف از این 7 تا حرف تو مصحف عثمان موجود نیست. بعدن هم شروع کرد بحث کردن که حالا یه بارش هم میخونم. بحثش چی بود؟ گفت چرا اینا امت را محروم کردن از 6 تا حرف از این بحثا؟ بعد شروع کرد جواب دادن. یعنی صریحا طبری میگه 6 تا حرف در مصحف عثمان نیست. خب آقای طبری، ملک و مالک هست یا نیست؟ هر دوش هست تو مصحف عثمان موجوده، قرآن به تواتر در قرائت سبع دارن. معلوم میشه پس اون ملک و مالک رو جز اون 6 تا حرفی که نیست نمیدونه. همون حرف ابن عبدالبر میگه بابا ملک و مالک تو مصحف عثمان هست، خودش تازه رو هم رفته. هر دوش چی؟ حرفون واحد، حرفون واحد رو مبنای او، حرفون واحد توجیه میخواد. چرا شما سبعت احرف را معنایی که اهل البیت تکذیب کردن معنا میکنید تا بعد بگید 6 تاش نیست؟ ملازم میکنید؟ شما اونجور معنا کردید، اهل بیت هم تکذیب کردن. از این معنا فاصله بگیرید. از معنای چی؟ از معنای ترادف، که یعنی حتما سبعت احرف یعنی سهولت امر است و الفاظ مترادف. این چه محملیه؟ الان هم تو کتاب در کلمات شما اگه نگاه کنید، خود طبری، خود ابن عبدالبر، اینا به شما اجازه نمیدن که چیکار کنید پیش خودتون بدون سما مترادف بیارید. از این مرتبم سنگین شده. این اجازه، یعنی الان عملا نمیگن اینا. ولی ذات طبری هم وقتی میگه من اونا میگم که 6 تاش نیست، یعنی 6 تایی که خدا نازل کرده بوده، سری یعنی میگه به خدا نازل کرده بوده. خب چی؟ میگه ولی 6 تاش نیست. چرا؟ چون اون 6 تایی که خدا نازل کرده بوده و از حضرت شنیده بودن مترادف بودن. مترادف ها تو مصحف عثمان که نمیتونه هم بنویسه تعال هم زیرش بنویسه حلومه، یکیشا نوشته، 6 تا دیگه اش نیومده. ملاحظه کردی؟
ولی
خب.
ما داریم
مهندسی معکوس میکنیم. من که میدونم الان ما فقط از یکی طبری از منظرت میخوام، ابن حجر داریم. ابن حجر این جملهش خیلی میارزه تو فضای بحث ما. او میگه، نمیگدم نقل قول نمیکنه، عبارتشو خوندم چند دقیقه، گفت که چیزی که ثابت هست اینه که بعض صحابه ترادف را میگفتن ولو لم یکن مسموعا. این ابن حجر تصریح کرد. ما اینو بازش کردیم، این همه زحمت چند روز کشیدیم، نخواستیم بگیم طبری میگه که شما ترادف سازی بکنید. او که ابن حزم با فاصله 100 سال بعد از طبری گفت مالک هم کافره، ندیدید؟ گفت مالک اگه لازم حرفش هم میفهمید کافر بود. طبری هم که نمیاد چیزی رو بگه که مالک میگه کافره که. اما مالک گفت یا نگفت؟ گفت یا نگفت؟ این آهی میگن نگفت جالب تو نماز که اصلا نگفت، گفتنش هم منظورش سما بود. همون اگه نگاه کنید میگم مالک هم منظورش بود که نه اینکه خودت بگی، یعنی باید به نص رسیده باشه. اما ابن حجر خوب گفت، ابن حجر همون چیزی را که دیگر هی میخوان حالت چی بهش تردید درش بندازن، او سریع هم گفت ولویم نکن مسموعن. بنابراین این که شما میفهمید تبری اونا نمیگه، بله تبری این نمیخواه بگه ما مجازی مرادف سازی کنیم، ولی تبری سبعت احرف را به دنبال رو صحابه و ابن اوه اینا و اینا طوری معنا کرده که فضای اونا را انتقال داده الان ولو مجوز نباشه. ملاحظه میکنید؟ مقصود من روشن نشون؟
اگه داریم
که ترادف ترادف کنیم برای ما، اما ترادفش به معنای شما دقیقا عبارت انس را میاره، میگه انس گفت اسباب اینا واحد 52 تا رو باید آورد.
الله
52 تا رو من اینا رو بعدم میخونم خودم. 52 تا رو باید به همین دو راه یارا، ولی نکته ای که مهمه اینم الان شما گفتی یادم میخواستم از اولم عرض کنم. بعدن که مطالعه میکنید این دو راهی هایی که من گفتم فقط برای همین گفتم. تبری مقدمش 52 تا روایت آورده، ما هم 6 تا قول گفتیم، اما اگه برید تو فضای بحث تبری میبینید او فقط 2 تا قول براش مد، یعنی به تاخت و تاز میخواد رد کنه حرف کی را؟ حرف اون کسانی را که میگفتن قرآن یعنی سبعت و اقسام. بعدش هم فل جمله حرف ابو عبید را رد میکنه، ولی محور سخن او رد چیه؟ رد این که سبعت اعرف نه یعنی الامر و نهی و قصص و امثال، اونا میخواد رد کنه. لذا بعدی که هیچ شواهد میاره، شواهدش تو 4 تا قوله دیگه هی مخلوط میشه، یعنی اون خصوصیات متمایز از هم دیگه نیم، گاهی میره سراغ این گاهی میره سراغ اون، چون همه اینا که تو این فضا بوده که نکته مهمیه. لذا اون 52 تا روایت تبری را که دستبندی کنه اون 6 تا توش در میاد، اما خود او اینا را آورده برای اینکه اونا را رد کنه. چرا؟ قدم اول در دو راهی سبعت و معانی را رد کنه، سبعت و اقسام را، و در قدم دوم حرف ابو عبید را بگه ولو در لغت واحدم باشه شاهدم میاره از این نزاعی که نزاع عمر با هشام، میگه این دوتا هر دوتا قرشی بودن، لغتشون که دوتا لغت نبود که، هر دو مال قرش بودن. اما وارد این که حالا این ترادف خودت بگو نگو جایزه سما اینا را صریحا دیگران گفتن ظاهرا، بله کی میگه؟ آم خوندم قبلا براتون. همینجا وقتی حرف تبری را میاره ابن حجر میگه قل تو و یکمل ذالک، یا نمیدونم یتم ذالک، این که باید بشنوانا، یعنی تذکر را ابن حجر میداد که اینجوری نیست که خود شما تبری بخواد بگه خود شما مرادف سازی بکنید. اما تبری وارد این فضا نمیشه که سریع هم بگه که حالا شما چه کنید، او فقط میخواد رد کنه چرا؟ اقوال مقابل خودش را نشان. بله این مطلب خوبیه،
احساس میشه در اهل لغت به قرآن با همون حالت مکه نازل شد بر مدینه یا با زبان اهل مدینه نازل شد؟
بله
این آیا همچین چیزی؟
بله مطلب خوبی هست. تو اون قضیه جزیره خضرا که در بهار بود و قبلا خوندیم اشاره به همین بود که از مکه شروع شده بود و متناسب با اونها کان ینزل علی سبعت احرف به اون بود، ولی اون بحث نسبت به اون چیزی که ما محور قرار دادیم تفاوت نمی کنه. من محور این قرار دادم که سبعت احرف به وزان اجرا علا سبع است، تکوین که تفاوت نمی کنه در زمانی که در مدینه نازل بشه یا در مکه، چون تکوین تفاوت نمی کنه جریانش بر سبع، اون محور اصلی معنای سبعت احرف هم نسبت به آیات مکی با مدنی تفاوتی نمی کنه. بله وجوه دیگر سبعت احرف درسته، تفاوت میکنه و این تقریبا هم تا یه حدی طبیعیه. هرچی هم اسلام گسترده تر میشد سبعت احرف خودش را به وجوه جدید خودش را بیشتر نشون میداد. الحمدلله رب العالمین. مقدمه تبری را ببینید، حرفای ابن عبدالبر جالبه. ببینید روندی که بحث میکنن یکی مقابل داره یا دو تا فوقش داره با اونا دعوا میکنه، از وجوه دیگرا هی با مسامحه چیکار میکنه با هم دیگه مخلوط میکنه، چون اینا دوراهی های بعدی هن. او تو دوراهی های اولی داره نظام میکنه. صلی الله علی محمد و آل محمد.